رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنم. مقامات تاجیک خبر دادند که ساعت 12 روزی 23 ایول در دوشنبه طفل تولد شد که اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون برابر کرد. او را فردوس نام گذاشتند. این طفل در تولدخانه رقم 2 پایتخت به دنیا آمده است. پدرش مهاجری مهنتی بوده است. والدین نوزاد فریدون براتوف و مغفرت شاکیروا ساکنین ناحیه شاهمنصوری پایتخت هستند. به گفته پزشکان وزن پسرچه نو به دنیا آمده 3 کیلوگرم و 250 گرم بوده، قدش 50 سانتی متر میباشد. وضع سلامتی او را خوب ارزیابی کردند. به این خانواده حکومت در پایتخت منزل 3 حجرگی تقدیم کرده است. کاربران حساب طفلی که اهالی را به 10 میلیون رساند عادلانه نمیدانند. با گفته آنها طفلانی که اهالی را به 7, 8, 9 و 10 میلیون رساند همگی در شهر دوشنبه تولد شدند که شبه برانگیز به نظر می رسد. شماره اهالی تاجیکستان در حال به 10 میلیون رسید که حکومت از سال 2000 به این طرف سیاست تنظیمی آیله را پیش گرفته است. طبق این برنامه داشتنی تا 4 فرزند در میان آیله های تاجیک ترغیب می شود. هرچند برنامه توصیوی است و در نزد آیله ها هیچ محدودیت نمی گذارد، میزان تولد به فرق از سالهای پیشین در تاجیکستان کم شده است. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به نوع سبوک کرونا ویروس گرفتار شده است. در کاخ سفید گفتند روحیه پرزیدنت خوب است و بیماری را سبوک پشت سر میکند. روز جمعه بایدن وقتی با سرمشاور اقتصادی خود صحبت میکرد چند بار سلفید، ولی گفت که خود را خوب حس میکند. مقامداران آمریکایی گفتند که جو بایدن با فاصله از اطرافیان به کار خود دوام میدهد. در کاخ سفید ده ها نفری را که با بایدن نزدیکی داشتند آزمایش کردند، ولی به گفته مقامات در یگان نفری آنها گرفتاری به کرونا ویروس آشکار نشده است. شب 22 ایول نیروهای نظامی روسیه چند شهری اوکراین از جمله خارکوف و نیکولایف را مشکباران کردند. صبح 23 ایول نیز چند حمله قوی مرکز شهر خارکوف را لرزاند. ایگر تریخف رئیس شهر خارکوف در صفحه‌اش در تلگرام خبر داده است که در این حمله بنای دانشگاه آسیب دیده است. در این شهر چند بنای بلندآشیانه نیز خراب شده است. ویتالی کیم رئیس شهر نیکولایف اوکراین گفته است که صبح شنبه 6 حمله موشکی به این شهر شده است. با گفته او کسی در این حمله ها هلاک نشد. روسیه حمله ها به شهرهای اوکراین را شرح نداده است. همچنین صبح امروز چند حمله به دیگر منطقه های اوکراین نیز ثبت شده است. موقع جنگی روسیه پس از آن که اوکراین از آمریکا مشک اندازی هیمرس دسترس کرد دیگر شد. حالا سرعت حرکت نظامیان روسیه کند شده است و نظامیان تنها با حمله های مشکی اکتفا می کنند. روسیه روز 24 فوریه به سبب به اوکراین حمله کرد. تا کنون این جنگ دوام دارد و هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر فراری شده است. وادیم کاژنوف پرزیدنت فدراسیون مهاجران روسیه بر رسانه ها گفته است که سال گذشته در این کشور نزدیک 1 میلیون مهاجری غیر قانونی ثبت شده بود. روسیه مهاجرانی را که غیر قانونی مینامد بازداشت و اخراج میکند. تا ماه سپتامبر سال گذشته حکومت روسیه در پس منظر محدودیت ها به خاطر کرونا ویروس اعلان کرده بود که ثبت بود و باش شهروندان را تمدید میکند و آنها برای حضور غیر قانونی از این کشور خارج نمیشوند. وادیم کاژنوف نگفته است که این مهاجران کی بودند و سرنوشت آنها چی شده است. سال گذشته صدها شهروند تاجیکستان با بهانه حضور غیرقانونی از این کشور خارج کرده شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در یک سال اخیر بیشتر از 82 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. به گفته مقامات تاجیک این نتیجه جلسه های گروهی تپوگرافی هر دو کشور بوده است. تعیین و نشانه گذاری مرز حالا یکی از مسائل اساسی میان تاجیکستان و قرغیزستان باقی مانده است. بر سری منطقه های نامعین در مرز گاه گاه زد و خورد به عمل می آید و تا کنون باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر از دو طرف شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز رولوی را می کنم. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین روز 20 ایول در نشستی خبری و در پاسخ به سوال خبرنگاری رادیو آزادی گفت انتظار می رود روزهای نزدیک ملاقات نوبتی دو جانب در این مسئله در بیشکک برگزار شود. رئیس کمیته اداره دولتی زمین همچنین گفت جانبداری هرچی بیشتر معین شدن خط سرحد است و افزود
ما باوری کامل دارم که من با یک جایگی کماندی که ما هست گروه تپوگرافی کاری میکنیم که تست رو بیشتر حالو فصل یابد مردم آسایشته زندگی کنند. ما هم دل داریم، ما هم میفهمیم بعضن در حقیقت در نزدیک سرحد زندگی کردن آسان نیست.
تاجیکستان و قرغیزستان 987 کیلومتر سرحد دارند و تا حال 519 کیلومتر آن معین و نشانه گذاری شده، 10 کیلومتر خط مرز مورد بحث قرار دارد. معین نبودن خط سرحد بارها باعث سرزدن مناقشه میان شهروندان دو کشور شده است که در نزدیکی خط مرز زندگی دارند. رجب احمدزاده رئیس ولایت سوغد امروز 20 میول ضمن نشست خبری گفت حالا وضع در دهه‌های نزدی مرزی آرام است و او هر هفته از آنجا دیدن میکند. مناطق نزدی مرزی به خصوص شهر اسفرایی تاجیکستان و بودکند قرغیزستان از یک منبع آب استفاده میبرند. هر دو طرف بارها از تقسیمات نادرستی آب شکایت کردند. سبب مناقشه یک سال پیش هم نظارت از بالای تقسیمات آب در گلاونوی بود، ولی رجب احمدزاده گفت این مشکل حل شده است.
امروز 30 کوب آب گرفته ایستادیم، هم در خواجه باقرغان آبچه خلچه، هم در ناحیه جبار رسولوف. گفتو شنید منو از طرفی سرداری ریاست بهداشتی زمین و آبیاری ولایت همکاری با جمهوری همسایه درست براه مانده شده است، همکاری رئیسانی جماعت ها امروز درست براه مانده شده است. بعضی کمبودی هایی که حالا سرحد معین نشده است چاروا میگذارد زود امروز از طریق سرحدبان های جمهوری قرغیزستان برگردانده می شود. اگر این جمهوری همسایه گذارد از طرف جمهوری تاجیکستان برگردانده می شود.
کارشناسان مشکل اصلی با کندی حل شدن بحث مرزی میان دو کشور را به گذشته راضی نشدن جانب قرغیزستان ربط می دهند. نعمت الله میرسیدوف تحلیلگر تاجیک می گوید مسئله مرز در قرغیزستان یک تابش سیاسی پیدا کرد و هر منصبدار در جریان معرکه های انتخابات محلی یا پرزیدنتی اون را همچون فشنگ استفاده می کرد تا اعتبار خود را در جامعه بالا برد.
و اگر امروز گیریم وضعیت امروز را بعد اون زردخورد هایی که در مرز سال گذشته و امسال با عمل آمدن به فکرم جانب خو با خلاصه آمدن که به هر حال با راه آسایشته حل کردن لازم است. شاید جانب قرغیزستان هم فهمیده باشد که گذشت کردن در کار است.
دلیلگران همچنین به خاطر پایان دادن به این مناقشه ها ایواز کردن قطعه های مرزی را ضرور می دانند. مقامات تاجیکستان در گذشته قرغیزستان را به عهد شکنی و صادق نبودن به سندهای امضا گذاشته بین دو کشور متهم کردند. دو طرف هم در ماجرا و خونریزی ها در مرز یکدیگر را گناهگار می کنند. یکی از بدترین مناقشه بین دو کشور ماه اپریل سال 2021 صورت گرفت که از هر دو طرف تلفات جانی داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
برای رویانیدن مبلغ‌های یک شرکت لیتوانی، مقامات تاجیک صورت حساب‌های شرکت تاجیک ایرو حبس کردند. شرکت لیتوانی سکای رود لیزینگ از کارشریک تاجیکش 20 میلیون دلار طلب دارد. تاجیک ایر یگانه شرکت هواپیمایی دولتی در تاجیکستان از سال 2019 به این طرف پرواز نمی‌کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. شریف نورزاده یک مسئول خدمات اجرای تاجیکستان روز 20 ایل ضمن نشست خبری گفت بر اساس قرار دادگاه اقتصادی باید از شرکت تاجیک ایر 20 میلیون دلار رویانند. جناب نورزاده افزود وابسته به تامین اجرایش سند دادگاهی پر عملهای اجرا گذرانده شده صورت حسابهای تاجیک ایر تحت حبس قرار دارد. تلاش های ما برای گرفتن نظر مسئولین شرکت تاجیک ایر به نتیجه بود. قبلا نمایندگان این شرکت گفته بودند قرار دادگاه را در مورد پرداخت 20 میلیون دلار قبول ندارند. بحث تاجیک ایر و شرکت سکای رود لیزینگ که حالا باعث بسته شدن صورت حساب تاجیک ایر شد از سال 2013 ادامه دارد. سکای رود لیزینگ دعوا دارد که کارشریک تاجیکش باید 20 میلیون دلار پرداخت کند، اما مسئولین شرکت تاجیک ایر این دعوا را قبول ندارند. قبلا دادگاه آربیتراژ شهر ویلنیوس تاجیک ایر را به پرداخت این مبلغ موظف کرده بود. دادگاه اقتصادی دوشنبه اول این دعوا را رد کرد، اما دیرتر دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار دادگاه حکمی ویلنیوس را اعتراف کرد. اخیراً دادگاه در آمریکا دعوای شرکت لیتوانی را قانع نکرده است. بحث دو طرف ظاهراً ادامه دارد. مسئولین خدمات اجرا میگویند بر اساس قرار دادگاه اقتصادی تاجیکستان باید 20 میلیون دلار را از شرکت تاجیک ایر رویانند. هرچند یک مسئول خدمات اجرا گفت چندان امید ندارند که تاجیک ایر در شرایط فعلی این مبلغ را پرداخت کرده تواند، چون به گفته این همصحبتی ما شرکت تاجیک ایر فعلا از انداز و معاش کارمندان هم قرضدار است. صرف نظر از بد بودن وضع مالی تاجیک ایر، نمایندگان شرکت سکای رود لیزینگ ظاهرا از دعوای خود دست کشیدنی نیستند. پاولوس دوکر نماینده شرکت سکای رود لیزینگ سال گذشته گفته بود در صورت پرداخت نشدن قرض از جانب تاجیک ایر، دولت تاجیکستان را به جوابگری میکشند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالهای طولانی است که مشکلات مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای بپا خیزاندن آن، احوال شرکت به نشد و پرواز هواپیماهای آن قطع شده است. بجز از بسته شدن صورت حساب ها، سال 2021 هواپیمای تاجیک ایر در روسیه حبس شده بود. معلوم نیست که این شرکت دوام 3 سال توانست آن را آزاد کند و یا نه. رادیوی آزادی سال گذشته در یک تحقیقات معین کرده بود که شرکت تاجیک ایر در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارد. تحقیق رادیوی آزادی نشان داده بود که بجز از 20 میلیون دلار دعوای سکای رود لیزینگ، شرکت تاجیک ایر از اداره انداز، بانک ها، فرودگاه ها و خدمات تکنیکی زیاد از 40 میلیون دلار قرضدار است.
یوسف ایساقی طبیب تاجیک که طول بیش از 30 سال رهبری دانشگاه طبی تاجیکستان را به عهده داشت، 21 ایولی سال 1932 در خانواده زیایی در خوجند تولد شده است. ششمی می سال 1996 او را یک جا با معاونش مینخوج غلاموف، عصبشناس مشهور سطح جهانی، در دوشنبه ترور کردند. هرچند مقامات رزمندگان گروه سلاح‌بدستان رحمون گیتلر را عامل این کشتار می نامند، ناروشنی های در تحقیق این حادثه باقی مانده است. در روز جشن 90 سالگی یوسف ساقی، من اسکندر فیروز مرور به زندگی نامه این طبیب حاذق و چهره مشهور ملت تاجیک پرداختم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. بعد از ختم مکتب میانه، یوسف ساقی نخست به بخش تاریخ دانشکده آموزگاری آن زمان شهر لنین آباد داخل شده، بعد از یک سال تحصیل دوباره دانشجوی دانشکده طبی شهر دوشنبه شد. بعد از ختم دانشکده در چند بیمارستان پایتخت تاجیکستان کار کرد و سپس تا به منصب رکتور این دانشکده رسید. مدت فعالیت پزشکان شوروی در مصر را نیز راهبری کرده، عضو اکادمی طبی اتحاد شوروی سابق نیز بود. در طول عمر خود یوسف ساقی بیش از 300 اثر علمی طبی نوشته است که هم در طب تاجیکستان شوروی و هم جهان دارای ارزش بزرگ شمرده می شوند. منوچهر شایف پزشک و خادم علمی کافیدره بیماری های گلو و بینی دانشگاه طبی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قبل از آغاز تحصیل هر یک دانشجوی کورس اول در این بخش، نخست پزشک آینده با میراث علمی یوسف ساقی با عنوان دانشمند بزرگ این ساحه آشنایی پیدا میکند. با این خاطر با گفته منوچهر شایف، مسئولان کافیدره که به نام یوسف ساقی گذاشته شده است، تا حال تمام اشیای اتاق کاری استاد خود را حفظ کردند.
در حقیقت خودی همین میز است، تا حال حلقه جوان و تجهیزات داخلی اتاق عوض نشده است. همین میزی که بود در همین میشتن پشت همین میز کار میکردن و جلسه های کافیدره در داخلی همین اتاق میگذاشت.
اما نه همه از پزشکان و استادان دانشگاه طبی درباره کارنمای یوسف ساقی نظری یکسان دارند. یک مسئول دانشگاه طبی تاجیکستان در صحبت بدون ثبت و رادیو آزادی گفت که یوسف ساقی برای دانشگاه هیچ خدمت ارزنده نکرده است و همکنون راهبران این مؤسسه برای بهبود وضع تلاش میکنند. آن سالها فرش بنای دانشگاه پوسیده و حتی کرسی کافی برای دانشجویان وجود نداشت. آن سالها سطح تعلیم خیلی پست بود و پزشکان آینده در دانشکده تجربه کافی فعالیت را پیدا نمی کردند. چون این اظهار نظر با واقعیت فعلی وضع طب تاجیک چندان سازگار نیست، زیرا صدها و هزارها پزشک تاجیک ترک وطن کرده در کشورهای غربی و پسا شوروی کار میکنند. مامورخان اکرمی، ختم کرده دانشکده طب تاجیکستان در سال 1989 و همکنون پزشک تاجیک تبار شرکت طبی میهلاینن او از فنلاندیا میگوید آخری سالهای 80 و 90 قرن گذشته اتحاد شوروی را بحران عمیق اقتصادی فرا گرفته بود و یوسف ساقی توانست وجود دانشکده طبی تاجیکستان را حفظ کند که مهمترین دستاورد دانسته می شود. گذشته از این، به گفته جناب اکرمی، یوسف ساقی نخستین رئیس دانشگاه در تاجیکستان بود که دانشجویان بهترین را با عضویت شورای علمی این مؤسسه وارد کرد که چنین تجربه در دانشگاه‌های دیگر کشور تا حال مشاهده نشده است.
ما принимали участие как студенты в составе экзаменационных комиссий.
ما همچون دانشجو در هیئت کمیسیه امتحاناتی شرکت می‌کردیم که آن زمان حتی تصورش را هم نمی‌کردیم که دانشجو در برابر مدیر کافدرا پروفسور در قبول امتحان‌ها شرکت کند. این امتحانات دوری بود، همچنین امتحان‌های گزارش بود. ما همچون امتحان گیرنده حضور داشتیم. همچنین ما اعضای شورای علمی بودیم که در هیئت آن تنها عالمان معروف مدیران کافدراها داخل می‌شدند. نه هر پروفسور و مدیر کافدرا به این شورا شامل شده می‌توانست، ولی با چند نفری ما همکارسان میسر شده بود که در جلسه‌های شورای کلان علمی اشتراک کنیم.
однокурсникам довело счастье участвовать в заседании большого ученого совета.
زمنان با گذشت بیش از 30 سال قتل، هم شاگردان و هم همکاران و حتی فاروخ ایساقی، پسر یوسف ایساقی، از پدر خود به عنوان معلم یا یوسف بشرخانویچ نام میبرند. فعلا فاروخ ایساقی از مسئولان یکی از بخشای جراحی در بیمارستان موسوم به شهرک طبی میباشد و میگوید در انتخاب کسب پدرش هیچ پافشاری نکرده است و پزشک شدن تصمیمی شخصیش بوده است.
سینفی نه گفتم که من داخل شده نیکنم. نجا تایوریت بین گفتم. امتیان با اگر یک اون تا گناشد من یادم نمیتیم. گفتیم من همون یک سال سینفی ده با خطی همون معلمو درس میگو فیزیک، خیمی، بیالوگی همشه یک سال خونده بعد داخل شدن که اگر من شهرمند کنی اگر من تو وای میکنم. یک اونجا داخل نمیتیم. نجا گفتم محرمت کجا که خواهی؟
از فاروخ ایساقی سوال کردم که حادثه قتل پدرش چی گونه رخ داده است و ای گفت همون روزها در دوشنبه کمبود بنزین سخت احساس می شد و بعد از جلسه پدرش از مینخوج غلاموف می پرسند که برای خانه رفتن ماشین داری؟ آن کس می گویند بنزین نیست و پیاده می روم. پدرم آن کس را تا خانه بردنی می شوند و هنگام از نزد دانشکده برآمدن سه ماشین آنها را احاطه کرده به سمت باغ ایرم می برند. در نزدیکی باغ آنها را می پرانند. به تن پدرم 8 تیر رسیده بود. وقتی به بیمارستان آوردند معلم هنوز زنده بودند ولی پزشکان نتوانستند آن کس را نجات دهند. ترور دو دانشمند معروف تاجیک یوسف ساقی و مینخوج غلاموف اون زمان با عنوان حادثه دهشت‌انگیز میان مردم سر و صداهای زیاده را به میان آورد. برخی مقامات را در آن گناهکار می دانستند و برخی دیگر مخالفان حکومت را. مقامات تاجیک چند سال قبل اعلان کردند که گویا این جنایت را رزمنده های گروه رحمان سنگینوف ملقب به رحمان گیتلر انجام دادند. گویا این گروه قتل محمد آسیمی را نیز انجام داده، هدفشان ترور دانشمندان سرشناس بوده است. به اطلاع منابع آگاه در مذاکرات صلح تاجیکان در شهر تهران ایران مخالفان خود پیشنهاد کردند که رئیس کمیسی آشتی ملی به خاطر بی‌طرفی‌اش محض یوسف ایساقی تعیین کرده شود. صاحب نظران میگویند کشتار چهره‌های سرشناس کشور هدفمندانه صورت می‌گرفت. با گفته آنها اگر یکی از هدف‌های این قتل‌ها تلاش خالی کردن کرسی نفر یا قطع دخالتشان به امور دولتی باشد، در مجموع هدف اساسی وحشت افکنی و ناآرام کردن وضع بود تا مردم به ثبات و امنیت باور نکنند، خشم و عداوت آنها نسبت به طرف عیبدار شونده بیشتر شود. با این نکته نیز تاکید می شود که بیشتر از نیروهای درگیر در جنگ میان تاجیکان منفعت دار بودند که مسای روشن و چهره‌های شهرتمند این قوم از بین برده شوند و خوری زبونی آن عمیق‌تر و نمایان‌تر گردد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه سامونه ozodi.org یا ozodi.kg.
هفته گذشته جسد یک سرباز نیروهای مرزبانی را در ولایت مختار کوهستان بدخشان به پیوندانشان دادند. روشن ناصروف 10 ماه پیش از ناحیه دوشتیش به اشکاشیم به عسکری رفته بود. پزشکان سبب مرگ او را نارسایی شدید کار دل و راه های نفس گفتند. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. طبق اطلاع رسمی مرزبان تاجیک ساعت 2 شب 11 ایول در قسم حربی جان باخته است. پیوندانش میگویند بعد ظهر همان روز از بیمارستان حربی شهر دوشنبه جسد را گرفتند و بعد یک روز به تشخیص علاوگی در زادگاهش دهه دلیان بالای ناحیه دوشتیچ دفن کردند. حاتم ناصروف پدر سرحدمان جان باخته روز 18 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
وای همین یک هفته پیشتر زنگ زدگی بود. و پس چهرزدن زنگ می زد، همه خیلی صحبت کردیم، همه شرایط نفت خدا خواهد منا 86 روز دیگه موند گفته درده دوسته بود یه عملی این سیه شد کار ایناش من به توریگ بیا من نفهم آمد چیزا
با این وجود پیوندانش میگن آثار رتکوب یا شکنجه را در بدن فرزندشان مشاهده نکردن. روشن ناصیرف 23 ساله 3 ماه پیش از دعوت ارتش دانشگاه دولتی خوجند را با اختصاص معلم زبان انگلیسی ختم کرده بود. با گفته پیوندانش بیش از یک ماه در مکتب‌های رقم 8 و 49 دهه دریان بالا از زبان انگلیسی درس میگفت. از روی قاعده معلمانی که در دهه دوردست کار میکنند به خدمت حربی جلب نمیگردند مگر با خواهش خود رفته باشند. پدرش میگوید روشن آرزوهای زیاد داشت.
آها وای این یه تاون کاری بود عقلش زور بود بیا. ولی اکنون گفتوس بود که من از اینجا دارم امنیت به کار رو میدارم گفتوس بود. وای اینجا نامزد کرده گیدیم یک سه دختره. بله توی من دو ماه با میامد توی میکرم من. وای کلین میگیرشتم. اینه بینید که کار تاون چپکش به گشته برفت.
افزود حاتم ناصیروف. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح و نهادهای دیگری حفظ ترتیبات قانون مسئله نو نیست. دفتری آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسمهای نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. حامیان حقوق سربازان در تاجیکستان میگویند در اکثر حالات در قسمهای حربی نو عسکران مورد لتوکو و زوراوری قرار میگیرند. مناسبت غیر آیین نامه‌ای در قسمهای نظامی به گفته آنها به یک روند معمولی تبدیل شده است. مقامات میگویند سالهای اخیر نظارت در قسمهای حربی سختتر و مواردهای بدرفتاری در مقایسه با گذشته کمتر شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Spin my own می شویم رها. بس دیگر خطا، بس دیگر گناه، با تو در این دنیا. دیگر این چرا، دیر چرا، وقت من تنهایم.